سلسله مباحث اجتهادی، امر به معروف و نهی از منکر و نقش زمان و مکان در اجتهاد. سخنران حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی، خرداد ماه 1402، مدرسه علمیه عالی نواب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین شرط از شرائط امر به معروف، الشرط الرابع عدم المفسده. شخصی که امر به معروف می کند، یکی از شرایط این است که مفسده نداشته باشد. البته این شرط از روایات هم استفاده می شود و از نظر عقلی هم مسئله درسته. الان ببینیم علمای ما این شرط را گفتن یا نه. عبارات علما را می خونیم تا ببینیم که این شرط از طرف ما نیست، علمای ما گفتن. صفحه 19 وسط صفحه، قال المحقق و ان لا یکون فی الانکار مفسده، فلو ظن یا ظن توجه الضرر الیه او الى ماله او الى احد من المسلمین سقط الوجوب. اگر بداند که بخواد امر به معروف کند، لطمه‌ای به خودش یا به دوستانش یا به اقربایش میرسد، سقط الوجوب. و قال العلامه انتفاع المفسده عن الامر عن الامر و الناهی، فلو ظن ضررا فی نفسه او ماله او بعض المؤمنین سقط الوجوب. و قال المحقق التوسی الثالث انتفاع المفسده، فلو عرف او غلب على ظنه حصول مفسدتن او لبعض اخوانه فی امره و نهیه سقط وجوبهما دفعا للضرر. و قال العلامه فی التحریر الا یکون علی الامر و الناهی ولا على احد من المؤمنين بسببه مفسده، فلو ظن توجه الضرر اليه او الى احد من المؤمنين بسببه سقط الوجوب. وقال الاردبيلي، علامه اردبيلي عبارتی دارد با گذشتگان فرق دارد. گذشتگان مسئله را تعبدی کردند، اما اردبیلی مسئله را استدلالی می کند. می گوید اگر به شما ضرری برسد این قبیحه، اون آدم هم که گناه می کند اون هم قبیحه، دفع القبیح بالقبیح قبیحون. مسئله را استدلال کرده. من اگر بخوام یه آدمی که دارای سلطه هست، چماق دستشه، شلاق دستشه، بگم آقا به نامحرم نگاه نکن، این کار نکن، ضرری به من میزند، این ضرر قویه. عرض کنم من میخوام یک ضرری را از او دفع کنم و به سبب ورود ضرر بر خودم، دفع الضرر به ضرر قویه. استدلالی کرده. و قال الاردبیلی فی وجهه لانه قویه. ضمیر انه به کجا برمیگردد؟ انه اون ضرری که طرف به طرف متوجه می شود، اونی که متوجه می شود. لانه قبیح و الضرر ایضا قبیح، یا نه لانه قبیح کار اون آدم قبیح، ضرری هم که به من متوجه قبیح و دفع القبیح بالقبیح قبیح. این هم استدلالی کرده. از کارم دنبالش بیاریم و وجوب ادخال الضرر على نفسه، این مبتداست. خبرش کدومه؟ و وجوب و ادخال ضرر، این مبتداست. خبرش غیر و ظاهر، اون غیر ظاهر خبره و به جوب ادخال ضرره. من ضرر را بر خودم وارد کنم تا حرامی را از شما دفع کنم، این واجب نیست. من خودم را فدای تو بکنم، خودم از کنم شلاق بخورم، کلم بشکند، به خاطر اینکه حرامی را از تو دفع کنم تو دیگه گناه نکنی. این ظاهره، غیر ظاهر دلیل نیست که من خودم را فدای تو کنم. و وجوب ادخال الضرر علی نفسه او المسلمین لدفع حرام گناه را از دیگری دفع کنم غیر ظاهر، حتی ولو کم باشه. او آدم ربا خوره، خیلی گناه بزرگ. من اگر بگم ربا نخور یک چکی به من میزرد، چک در واقع ضرر اقله، اما ضرر او ضرر اکثر، باز لازم نیست. و این فرض کنده او اقل من الاول فالظاهر عدم الخلاف فيه و تدل عليه ايضا الاخبار. تا اینجا ما فتاوا را خوندیم، آیا ببینیم ادله این فتاوا چیست؟ از چند دلیل استدلال کردن. من چند دلیل عبارتش را میخونم بعدن توضیح میدهم. یک، لا ضرر ولا ضرار. دو، بخونید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی الحرج فی الدین. سه، سهولت المله و سماحتها. مله یعنی شریعت، سهولت الشریعه و سماحتها. چهارم، ارادت الله الیسر دون العسر. این کدومه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بنده فکر بکنم این سومی و چهارمی لزوم نداره، همون اولی و دومی مهمه. سومی و چهارمی عرض کنم خدمتتون که در واقع میخواستیم ادله را زیاد کنیم، عمده همون اولی و دومی است. لا ضرر عرض کنم حاکمه. آقایان در علم اصول خونده ان که لازرن نسبت به ادله اولیه حاکمه. حاکم یعنی چه؟ یعنی تفسیر میکند ادله اولیه را، یا توسعه میدهد و یا تضییق میکند. اتفاقا در اینجا تضییق میکند. ادله اولیه کدومه؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف مطلقا. سواء ضرری متوجهشون بشه یا نشه، اطلاق داره. اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف مطلقا، سواء که عامل ضرر ببیند یا نه، اطلاق داره. لا ضرر میاد اطلاق را بگو قیچی میکنه، میگه نه. و امرو بالمعروف در جایی که مستلزم ضرر نباشه. و لذا میگن ادله لا ضرر نسبت به عناوین اولیه حاکمه. بگو عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه حاکمه. گاهی توسعه میدهد که اینجا نیست، گاهی تضییق میکنه، اینجا تضییقه. آیه رو بخون آقا جون. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف مطلقا، خواه ضرر داشته باشه یا نداشته باشه. این عناوین اولیه است. ضرر و ضرار عناوین ثانویه است. آمد مزجر کرد، گفت نه، لا ضرر ولا ضرار، حکم ضرری در اسلام نیست. لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، یعنی حکم ضرری نیست. اگر بگیم امر به معروف کن متحمل ضرر باش، این حکمش حکم ضرریه، این حکم قیچی می شود. خب یه سؤالی هم بکنم که عناوین ثانویه بیاد عناوین اولیه را توسعه بدهد. این مثال من تضییق بود، توسعه را بفرمایید. بفرما. خدمتون که اون مثال در یه نوع عرض کردم مثال قابل خدشه است ولی بعید نیست. از طواف بالبیت صلاتون، مثلا سابقا گفته بودن که برای نماز وضو بگیر، حالا میگن نخیر حتی طواف هم وضو میخواد. از صلات بالبیته، از طواف بالبیته صلاتون. یه مثال دیگر هم بفرماد که از این روشن‌تر تاس ابده. احسن، لا صلات الا به تهورن. تهور کدومه؟ وضو، غسل. روایت دیگر میگه اترابا احد تهورن، اینم یکی از اونهاست. بنابراین عناوین ثانویه و ادله دیگر ولو ثانوی نباشد، گاهی تزلیقه و گاهی توسعه است. این بیان را در لا حرج داریم. آیه در آخر سوره حج، ما جعلکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حکم حرجی تشریع نشده، بگو حکم حرجی تشریع نشده. اگر بگید من باید امر به معروف کنم حتی در جایی که متضرر بشم، هذا الحکم، خبرشو بگو، هذا الحکم حرجی لا حرج فی الدین، آمد قیچی میکنه. بنابراین این ادله خوبه. برگردم عرض کنم خدمت که روایات، یه روایتی دارم صدوق از اعمش نقل میکند. اعمش در حقیقت یک انسان غیر امامیه، اسمش سلیمان ابن مهرانه، در واقع شیعه نیست اما عاشق امام صادقه، خیلی علاقه منده. سلیمان ابن مهران معروف به اعمش، خیلی به اهل بیت علاقه منده. از کسان است که زید ابن علی را تأیید کرد که برد قیام کند، سوره زید را تأیید کرد، حتی آدم بزرگوار اهل سنته. این روایت را اعمش از امام صادق نقل میکنه. اسم این روایت چیه؟ آقایان یادداشت کنید، این اسم این روایت را البته در اینجا آوردیم. از کنم خدمتون که شرای الدین، شرای الدین مرده بفرمایید، این کتاب کتاب خصال صدوقه. خصال صدوق چیه؟ احادیثی که روی عدد کار میکند، عدد. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، در باب خمسه آورده. احادیثی که عدد در آن وارد شده نوشته است. ایشون در اینجا تا صد و بالا احادیثی که عدد در آنها آمده به کار برده. این شرای الدین حدیثی است که اعمش از امام صادق شنیده، ایشون در اینجا آورده. یادداشت بفرمایید، این خصال صدوق بابی دارد، از سنت و سلاسم و ستون یومن. اینه ظاهرا صفحه را برگردونده. یادداشت بفرمایید، از سنت و سلاسم و ستون یومن تحت این باب، خصال من شرای الدین. حدثنا احمد ابن محمد ابن الهیثم الاجری و احمد ابن الحسن القطان و محمد ابن احمد السنائی و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب و عبدالله ابن الماسائق و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم. چند تا استاده؟ از چند استاد این حدیث نقل میکنه؟ یک، احمد ابن محمد، احمد ابن حسن دو، محمد ابن احمد سه، حسین ابن ابراهیم چهار، عبدالله ابن محمد پنج، علی ابن عبدالله وراق شش، رضی الله عنهم. این شش نفر قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جعفر بن محمد قال هذه شرایع الدین، هذه شرایع الدین. در اینجا شاید بیش از 100 تا حکم الهی آمده، یک روایت، اما بیش از 100 تا حکم الهی آمده. آقایان اگر این حدیث، این کتاب من از کتابخانه گرفتم، صفحه 603، این حدیث را اگر رونویسی کنید و به شرط اینکه این حدیث را شماره گذاری کنید، 1، 2، 3، تا ببینیم در این یک روایت که شرایع دینی چند حکم الهی آمده، یک رساله می شود برای شما. حدیث را می نویسی، سند را می نویسی، بعد متن را شماره گذاری می کنی، 1، 2، 3، حضرت در این حدیث بیش از 100 حکم را به اعمش بیان کرده. اعمش البته شیعه نیست، اما مورد توصیر همه علمای ما. این حدیث هم در این کتابه، هم در کتاب دیگری هست که از امام رضا از کلم نقل کرده. ما فعلا از همین کتاب نقل میکنیم. اونی که محل شاهد ماست اینه، از کلم خدمتون که حضرت فرموده، بله فهمیده، حضرت فرموده صفحه قال صفحه 20 وسط صفحه، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه. این یکیشه. البته شرایع دین اینی که محل شاهده با همینه. اگر شماها واقعا میخواید کمال پیدا کنی، کمال بالاتر، با کتابهای مادر معنوس باشی، همین کتاب خصال صدو کتابخانه دارد، از این بر میداری، حدیث را از اول تا آخر شما را گذاری میکنی. این قید از حدیث 400 هست، یه حدیثی داره به 400، اون امیر مؤمنانه. این حدیث، حدیث از امام صادقه به نام شرایع الدین. بهترین دلیل ما همین حدیث است که الان عرض کردم. البته من دیگه در اسنادش بحث کردم، اسناد را دیگه نمیخونم، خدا آیون ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که دیگه درباره اسناد محل بحث نیست. اما دلیل دوم، صفحه 21 را بیارید، صفحه 21، سطر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ما رواه مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله و فیه یا مفضل من که عرض لسلطان جائر فأصابته ملیه لم یعجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. معلوم می شود که امر به معروف در جایست که سبب ضرر نباشه. ما درباره این روایت در گذشته بحث کردیم، یادتون هست؟ در گذشته ما درباره این روایت بحث کردیم، صفحه 13. اگر صفحه 13 را دارید، درباره سند این روایت ما در اونجا بحث کردیم، عرض کردیم که این روایت چگونه است. اگر مایل سند این را ببینید، در صفحه 13 ما بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم چون وقت ما تنگه. تا اینجا ما توانستیم مسئله را ثابت کنیم. بنابراین چند تا دلیل پیدا کردیم با هم، چند تا دلیل بر این شرط پیدا کردیم. یک، لا ضرر ولا ضرار. 2، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اسم رو چه گذاشتیم؟ گفتیم عناوین ثانویه بر اطلاقات عناوین اولیه حکومت بکنه. دلیل سوم اردبیلی بود، دلیل عقلی آورد، گفت این قبیحه، شما هم متضرر بشید قبیحه، دفع القبیح بالقبیح قبیحه. اما دو روایت هم داشتیم، یکی روایت اعمش شرایع الدین، البته در اون روایت اعمش بیش از 100 تا حکم داریم، این یکیشه. یکی هم همین روایت جناب مفضل ابن یزید بود که الان خوندیم. یا مفضل من که عرض لسلطان جائر فعصابت و بلیتون لم یعجر علیها. مسئله تمام. حالا برمیگردم به فروع. آقایانی که انشاءالله میخوان در مسیر اجتهاد قرار بگیرن، همیشه کوشش کنید قاعده را که خوندید زیر قاعده چند فرعی را بگید. کفایه را میخونید، امر دلالت بر وجوب میکند یا نه، چند حدیث بیارید، چند مورد. ترتب را میخونید، چند مورد بیارید. اگر واقعا میخواید مجتهد بشید قواعد را بخونید، زیر قواعد چند آفر. همه تون دبیرستان رفتید؟ خب دبیرستان برای ما ریاضیات میدن، کسر متعارفی بالاتر، کسر متعارفی خوندن فایده نداره. معلم ریاضیات چند تا مسئله میگه، ببر شب این را در خانه حل کن تا مسائل براتون. الان ما میخواهیم در باره این قاعده چند تا فرع را بگیم. یک، عرض کنم خدمتتون که اذا کان القائم بهذه الوظیفه فردا من افراد الامه. این اولین فرد. من مطرح میکنم شما جواب بدید. اگر این آدمی که امر به معروف بکند، امر به معروفش فردیه، لجنه نیست، حسبه نیست، محتسب نیست، ابدا، فقط شو آدم اسمی بدد دراد رباخاری میکند، میگه آقا رباخاری نکن. از کنم خدمتون که در اینجا چطور؟ اذا کان القائم به هذه الوظیفه فردا من افراد الامه فمن البعید ان یجب به الضرر و الحرج، خصوصا اذا کان الضرر معتدا به او الحرج شدیدا. من گفتم فمن البعید، باید بگیم ابدا لا یجب. حتی کلمه من البعید در اینجا زیادیه. جایی که من یه آدمی هستم و هستم یه آدم جداگانه، سبب می شود برای این که برای من ضرر بیاد، نه واجب نی. دوم، لو کان القائم به هذا الامر هو اللجنه المخول الیها، پاسداره، سربازه. عرض کنم خدمتون که حسبه هست، محتسبه. محتسب میبیند اگر امر به معروف کند ضرری متوجه میشود، اینجا چه باید بکنه؟ آیا در اینجا متحمل بشود یا متحمل نشود؟ ممکنه بگیم متحمل نشود، امر معروف نکنه. ممکنه بگیم نه، تو چه کارید اصلا؟ تو برای این آمدید که نگذارید مردم قمار بزنن، شراب بزنن، تو چه کردی؟ بله، عرض کنم خدمتون که اولا اینه که تفسیر قائل بشیم. اگر من محتسب که امر به معروف و نهی از منکر میکنم، ضرری که بر من متوجهه ضرر قابل توجه نیست، باید بکنم، مگر اینکه ضرر قابل توجه باشد، خیلی ضرر بالاتر، در اونجا واجب نیست. فرق بگذارم بین مقدار ضرر. البته این را حاکم شرع باید معین کند که آقای محتسب که به قول امروزیان پلیس اخلاقی، باید مسئله را کم و زیاد کند. اگر امر به معروف کنی ضرری متوجه می شود، ضرر چیه؟ ضرر کمه؟ اشکالی نه، بگو. اما اگر ضرر زیاده، نه. لو کان القائم به هذا الامر هو اللجنه المحول الیها من قبل الحکومه نشر المعروف و دفع المنکر فهل یجب علیهم مطلقا سواء اکان مورسا للضرر ام لا او یفصل بین الضرر العظیم و الضرر الحاصل من ترک الفریضه فیدخل المورد فی باب المتزاحمه. تمام. سه، مسئله سوم. مسئله سوم نه اولیه و نه دومیه. دو تا طلبه با هم جنگ میکردن، یکی میگو کدام، دیگری میگو کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام، نه اولی نه دومی. اولی کدام؟ از کدام فرد، دومی لجنه، سومی نه بابا، یک گناهیست که از گناهان عظیم است که اگر انتشار پیدا کند از اسلام خبری نیست. مسلمان همه باید در اینجا قیام کنند دیگه، در اینجا نباید ضرر را بکنم یا نه. خدای نکرده کسی میخواد به حرم ائمه اهل بیت خسارتی برساند، عرض کنم ضرری برساند، همه باید در اینجا قیام کنند. سابقا ما در کتاب تقیه، نمیدونم آقایون کتاب تقیه ما را دیدن، یه جاهایی داریم تقیه حرامه. اگر به یک مجتهدی بگن که شما باید با همسرتون سر برهنه بیایید بیرون و الا گردنت را میزنیم، مجتهد نباید بیاید ولو گردنش را بزنن. چرا؟ اینجور جاها دین در خطره. اگر در واقع دین در خطر باشد در اینجا مسئله نیست. لو کان المعروف و المنکر من موائم الامور التي اهتم الشارع بحفظها فيجب بذل الجهود في هذا السبيل كما اذا بد ظهرت البدع التي تنجر الى ضعف عقائد المسلمين او محو آثار الاسلام كتخريب الكعبه وسائر المشاهد التي هي رمز الاسلام ففي هذا المجال يجب بذل النفس والنفيس في احياء المعروف. تا اینجا عرض کردم خدمتتون که تمام کردیم. حالا برگردیم ببینیم، عرض کردم خدمتتون که مسئله دیگرمان چیه؟ مسئله 30 و 22. تا اینجا 4 شرط را خوندیم. این 4 شرط را با هم بگیم. الاول علم به معروف و نهی از منکر. دوم بله دوم احتمال تأثیر. سوم
اصرار.
چهارم که امروز خوندیم عدم المفسده. 4 تا را خوندیم. این 4 تا مورد اتفاق علماست، اما بعضی آمدن شرط 5 را هم اضافه کردن. کدامه؟ دن اشتراط الاداره فی الامر و ناهی. عرض کنم اونی که آمر و ناهیه باید عادل باشه. این شرط اضافه کردم. من نمیدونم حالا عدل چه میخونیم. اگر بنا باشد آمر و ناهی عادل باشد دیگه علی میموند حوزش، که اکثریت مردم نباید امر به معروف و نهی از منکر کنن چون عدالت در جمعه. حالا آقایان این مسئله را گفتن، از مرحوم شیخ بهایی نقل شده که این مسئله را گفته تا امر به معروف و نهی از منکر باید عادل باشه، بنابراین کمیته اخلاقی باید عادل باشن که پشت سرشون نماز بخونیم، این بتونن به این زن بگن کشف حجاب نکن، به اون قمارباز بگن قمار نکن، عادل باشه. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینها این آیاته. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم را به نیکی دعوت میکنی اما خودتون عکس عمل میکنی. علم تقولون ما لا تفعلون کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. همچنین روایاتی که هست، ما رواه الصدوق فی الخصال عن محمد ابن ابی عمر رفعه الى ابی عبدالله قال انما یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه 3 خصال. 1 عامل بما یأمر به، تارکن لما ینهى عن، عادلن فی ما یعمر، عادلن فی ما ینها، رفیقن فی ما یعمر و رفیقن فی ما ینها. حدیث دیگر هم همین. البته با اینها استدلال کردن که باید عامل به معروف یا آدمی باشد عادل به تمام معنا. ولی حضرت امام اعلی الله مقامه در این آیات دقت کرده. گفته این آیات دلالت بر مقصود شما نمی کنه. که باید جناب عامل به معروف شیخ انصاری باشد، زاهد زمانه باشد، به تمام معنا پاک بیاد در بازار عمل به معروف کنه، دلالت بر آن نداره. در یه مورد، اون موردی که امر می کند در اون مورد عامل باشه. اگر بگد ربا نخور، خودش رباخور نباشه، اما گناه دیگر نکنه، دلالت بر آن نداره. در اون مورد رضا میگه لمه تقولون مالا تفعلون، در آن موردی که امر می کند نهی می کند البته باید پاک باشه چون اثر نداره، اما در همه موارد باید پاک باشه. نه، اگر عرض کنم به کسی که می خوابد نمازش قضا میشه، به این امر می کند آقا مواظب باش نمازتون قضا نشه، خودش عمل کنه، اما این آدم گناه دیگر نکند بر اون دلالت نداره. بناءً علی هذا که میگن اشتراط العداله فی الامر و الناهی، نه، اشتراط این است که در آن مورد خودش عامل باشه، اما این دیگه لازم نیست که در همه موارد این آدم پاک باشه. از کنم ثم ان صاحب الجواهر قد تکلف فی الاجابه عن الآیات و الروایات و که اولها به ماه و بعید ان ظاهرها و یمکن الجواب به وجهین. یک، ما ذکر من الآیات و الروایات لا یدل الا علی کون الامر، بخونید، عاملا فی المورد الذی یأمر به لا فی غیر هذا المورد، فلا یمکن الاستدلال بها الا فی المورد الذی یأمر او ینهی، در آن موردی که امر می کند باید عمل کرده باشه، اما در همه موارد این آدم عمل کرده باشه نیست. از ثانی دقت کنید، از ثانی جواب اصولیه، جواب اول جواب بسیار خوبیه، ولذا اگر در آیات دقت کنید فقط می رساند که در آن مورد باید عامل باشه. جواب دوم این است که این قید وجوب نیست، قید واجبه. یعنی اگر قبول کنم که در جاهای دیگرم همه جا باید عمل کنه، قید وجوب نیست، وجوب براش عرض کنم مطلقاست. بله، واجب این است که خودش که میگد در همه موارد عمل کرده باشه، اما قید وجوب نیست. فرقش چیه؟ اگر در همه موارد عمل نکنه وجوب ساقط نیست. فرق است که بگیم عمل در همه موارد، عدالت در همه موارد، قید وجوبه. البته کمیت ما لنگه، یه همچه آدمی گیر نمیاد، شیخ انصاری همه جا نیست. اما اگر بگیم وجوبش مطلقه، یجب مطلقه، اما وجوبش مطلقه، بله، اونی که برش واجبه این است که خودش در همه موارد عامل باشد حتی در اون مورد. بنابراین اگر در همه موارد عامل نباشد واجب را عمل نکرده، اما وجوب ساقط نشده. باز آقایون برگردید به بحث قبلی، فرق است بینی که قید وجوب باشد یا قید واجب. اگر قید وجوب باشد اصلا وجوب ساقطه، فقط شیخ انصاری و شیخ بهایی باید عمل به معروف کنن، زاهد زبانه باید عمل کنن، آقای بهجت باید عمل کنن، افکارم شخصیت های فاضل عالم و عادل عمل کنن. اما اگر بگیم قید وجوب نیست، وجوب مطلقه، قایت ما فی الباد، بر تو واجب است که این عمل به معروف میکنی در اون مورد هم و در غیر اون مورد هم عامل باشی. حالا اگر عامل نشد وجوب ازش ساقط نیست، وجوب مطلقا هست. این هم جواب دوم. خب عرض کنم من صفحه بعدی ندارم، شما صفحه بعدی دارید؟ ها، صفحه بعدی را لطف کنید. عرض کنم خدمتتون که صفحه بعدی، بله، عبارت را بخونیم، از ثانی عبارت بخونیم. از ظاهر ان العمل بما یأمر لیس قیدا للوجوب بل قیدا للواجب فیجب تحصیل هذا القید به ان یعمل بما یعمر و ینها اما ینها فلو لم یعمل بالمعروف و لم یجتنب عن المنکر و مع ذلک امر او نها لم یمتثل امر المولا و یعاقب نظیر من صلا بلا طهور ولی به طرف بگد که برو وضو بگیر. عرض کنم خدمتتون که بله بلا ظهور بعد چیه کلمش پاک شده مضافاً الى العقاب المترتب على ترك المعروف و اقتراف المنکر. خب عرض کنم خدمتتون که بحث بقیه ما خیلی کمه، فردا بحث ما کمه، وارد میشیم موضوع دوم. بحث فردای ما این است که آیا آمر به معروف باید بالغ باشد یا بچه هم میتونه امر به معروف کنه. بحث ما کمه، فردا علاوه بر این بحث دوم را شروع میکنیم انشاءالله. بحث دوم کدومه؟ بحث دوم کدومه؟ تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام. مسئله دوم هم مانند این مسئله مهمه. بناءً على هذا این آدم عرض کنم خود عدالت شرط نیست، بلکه در آن مورد باید عمل کنه. جواب دوم نه، قید وجوب نیست، واجبه براش. آدمی که امر به معروف بکنه واجب است که خودش هم عمل کنه. حالا اگر در واقع عمل نکرد دو گناه داره، یکی عمل نکرده، یکی امر به معروف صحیح را انجام نداده. خب فردا این بقیه بحث را مختصر میخونیم تمامه. بقیه آقایان فردا باید ورقه تأثیر زبان و مکان در استنباط. اولین بار حضرت امام مسئله را در ما احیا کرد. البته قدما گفته بودن ولی اما متروک بود. ایشون مسئله را احیا کرد ولی باید ببینیم زمان و مکان در استنباط چقدر مؤثره. حکم را عوض میکنه یا لباس حکم را عوض میکنه؟ اینجاست که باید از فقیه را از متفقه جدا کنیم. فقیه داریم و متفقه داریم. فقیه میگه نه، حکم عوض نمیشه، لباس انشاءالله فردا. حالا 5 دقیقه وقت داریم. این آقا این آورده بیار آقا. من میخواستم مسئله دیگرم. آقا بلند نشد شما بیشین لالا شما امام امامزه. دو تا سوال دارم. البته خب وقت ما 5 دقیقه هست. آیا کسی قول میداد که این حدیثی که من از خصال خوندم استخراج کند و حکمها را شما را گزاری کند؟ چند نفر حاضرن؟ 1 2 3 خیلی کم، 4. از این در بیارید حدیث سند را بنویسید، بعد 1 2 ببینیم حضرت در این حدیث چند تا حکم شرعی را گفته. دوم من میخوام سؤال از درس دیروز کنم. عرض کردم در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. یک نفر بگه توضیح بده. در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. یک نفر بیا توضیح بده. نه شما دیگه آمدید بسه دیگه، این معنیش دیگه فقط یک نفر. در شبهه مصداق یک مخصص تمسک به عام نمی کنن. من عرض کنم خدمتون، دیروز گفتم مولا گفته اکرم العلماء. سب کن مولا گفت سب کن آقا، سب کن آقا، سگیر بود که بار اکرم العلماء. دقت کنید، مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت اکرم العالم العادل، یا گفت لا تکرم الفاسق، فرق نمی کنه. اینجا شبهه مثل یه نفر عالم هست ولی نمیدونم فاسق یا عادله، شبهه مصداقیه مخصصه، نمیدونم عادل هست یا عادل نیست. در شبهه مصداقیه مخصص نمیان به عام تمسک کنن، بگن اکرم العلماء مطلقه. کسانی که بخوان تمسک کنن میگن ولو شک داریم این آدم عادله یا عادل نیست، فاسق یا فاسق نیست، اما عام ما که مطلقه، اکل بر علماء مطلقه، در شبه مصداقی دیگه مخصص تمسک به عام نکنن، این جایز نیست. چرا؟ چرا؟ بفرمایید. چرا؟ 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 عرض کردیم ولو اکل بر علماء مطلقه، اما در واقع اون هم مقیده، این اکل بر علماء العدود ظاهرن مطلقه اما در باطن مقیده. اکلم العلماء العدول، شما آدم بودن را احراز کردی اما عدولش را احراز نکردی. پس عبارت ما چه شد؟ در شبهه مصداقیه مخصص لا تکر بالعالم الفاسق، اگر شک کردیم که فاسقه یا عادل نمیتونیم به عام تمسک کنیم، بگیم عام مطلقه. چرا؟ آن ولو به ظاهر مطلقه اما در واقع مقیده، العالم العادل، العالم غیر الفاسق. یک جزء را احراز کردیم اما جزء دیگر را احراز نکردیم. بعد این را در کلام امام پیاده کنید، دیگه پیاده را گذاشتم بر عهده شما. آقایان دو جور درس داریم، یک درس معمولی داریم، استاد مانند یک منبری منبر میره دو میره کنار، یه روش. یک روش سامرایی داریم، در روش سامرایی استاد با شاگرد همبحث میشه، مباحثه میکنه، خودش یه مقدار میگه، بقیه از طرف میخواد، این سبب میشود که طرف رشد بیشتری پیدا کنه. کوشش کنیم درسهای ما درسهای سامرایی باشد که یه مقدار از که استاد میگه بقیه هم از اون مطالبه کند که با او همراه باشن. و سلام زمنان بحث ما فردا چهارشنبه هست، پنجشنبه هم درس ما هست، هفته دیگرم تا دوشنبه درس ما هست انشاءالله.